أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
خب، بحث ما در رابطه با اشتراط علم در قاضی بود. خلاصه ای از مباحث گذشته را اگه بخوام خدمتتون عرض بکنیم، ما عرض کردیم که قضاوت یک امر اغلایی هست. تمام حکومت ها در درون خودشون، چه اسلامی باشن چه غیر اسلامی، چه قدیمی باشن چه جدید، برخی مناسب رو در درون خودشون دارن. مثلا سپاه و ارتش فرمانده میخواد، شهر مثلا داروغه یا شهردار یا پاسبان میخواد. از جمله مناسبی که در بین اغلا برای هر حکومتی وجود داره قضاوت هست. پس قضاوت یه امر دینی نیست، یه امر اغلایی هست. مثل خرید و فروش، مثل همه کارهایی که، مثل ازدواج، مثل تمام ارتباطات و مناسبی که در جوامع دیگه هم وجود داره. قبل و بعد اسلام هم قضاوت وجود داشته و داره. در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هم قضاوت وجود داره. بنابراین قضاوت مثل افتا نیست که یه امر شرعی باشه. مفتی بودن و حکم شرعی رو در آوردن، مجتهد بودن، اینا مناسب شرعیه. یعنی اگه کسی شریعت رو قبول نداشته باشه، لازم نیست قائل به اجتهاد یا افتا یا اینجور مسائل باشه. ولی برای اینکه شما قائل بدید، برای اینکه عرض کنم به شما که یه حکومتی داشته باشید، هم از که دینی باشه غیر دینی، نیازمند قاضی است. بنابراین امروز هم شما در جوامع مختلف میبینید که قاضی در کشورهایی که حتی قائل به دین هم نیستن وجود داره، به منصب جا افتاده ای هست و برای رفع اختلافات بین مردم و همینطور رسیدگی به جرائم منصبی به نام منصب قضاوت داره. در این حال این نکته. نکته دومی که شریعت مقدس هم، شریعت اسلام هم آمده و این منصب را تنفیذ کرده و یه شرایطی بهش اضافه کرده و گفته کسی که میخواد قاضی باشه حتما باید مطالب دینی رو هم بلد باشه، بلد باشه به روش شرعی و عادلانه، غیر از اینکه عادلانه باشه به روش‌های شرعی یا ابزارهایی رو تعیین کرده، از یمین و از خانم حضور شما که شهادت و اموری از این دست و همینطور احکامی هم برای صدمه زدن به دیگران که در کتاب حدود دیات و قصاص و اینا خوندی تعیین کرده. یعنی هم احکام رو مشخص کرده، هم روش ها رو مشخص کرده. یه سری روش ها و احکام معینی در اسلام برای برخی از جرائم و برخی از اختلافات بیان شده که اگه اختلافی پیش آمد، جرمی پیش آمد، گناهی پیش آمد، این جرائم و این اختلافات چگونه باید حل و فصل بشه. از این جهت اسلام آمده و به طریق خاص خودش افرادی که اغلا برای قضاوت میذاشن گفته باید حتما علم دین هم بلد بشه. اینم نکته دوم که منافاتی با اون نکته اول هم نداره. یعنی در حقیقت شریعت مقدس گاهی اوقات مناسب اغلایی رو یا معاملات اغلایی رو تنفیذ میکنه، در این حال یه شرایطی بهش چیکار میکنه؟ اضافه میکنه یا کم میکنه. عرض کنم حضور شما که اینم نکته دوم. نکته سوم این هستش که ما عرض کردیم در جلسه گذشته که اقوالی وجود داره در رابطه با این که کسی که قاضی میشه و باید علم دین رو بلد باشه، آیا علم دین رو باید اجتهادی بلد باشه یا تقلیدی هم بلد باشه چیه کافیه؟ ما عرض کردیم که مشهور فقها، بلکه اکثر فقها قائلن به این که قاضی باید مجتهد باشه و اگه قاضی مجتهد نباشه نمیتونه قضاوت. ولی ما با ادله‌ای که رفتیم پای تخته و عرض کردیم خدمت شما، به تبع صاحب جواهر و برخی بزرگان دیگه قائل شدیم به این که نه، اجتهاد شرطه، علم دین شرطه. شما باید عالم به احکام دینی باشید، ولی این که تقلیدن باشه اشکالی نداره. اگر تا تقلیدن باشه میشه قاضی شد، ولی بیشتر فقها این حرف رو قبول نکردن. مستند اصلی هم اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که مستند اصلی در و این بحث روایاتی است که در این باب وارد شده، عمدش هم روایت مقبول عمر بن حنظله است و در مقبوله عمر بن حنظله سه تعبیر وجود داره که ما این سه تعبیر رو به تفصیل جلسه گذاشته بحث کردیم و براتون توضیح دادیم که طبق نظر ما این سه تعبیر دلالتی بر اجتهاد نمی کنه، هرچند که اکثر فقها از این عبارت ها اجتهاد فهمیدن. این هم نکته چهارم، این خلاصه مباحث گذشته است. حالا بحث امروز ما اینه که آیا اونایی که گفت اگر کسی گفتش که قاضی باید مجتهد باشه، آیا باید مجتهد مطلق باشه در تمام ابواب فقهی اجتهاد داشته باشه یا نه مجتهد متجلدی هم باشه کافیه؟ باز اینجا فقها دو دسته شدن، یعنی اونایی که گفتن باید مجتهد باشه برخشون نصفشون تقریبا گفتن که باید مجتهد مطلق باشه، نصفشون گفتن باید مجتهد متجلدی هم باشه، اشکالی نداره اهم از این مطلق باشه متجلدی. من اینجا توضیح عرض بکنم که منظور فقهایی که گفتن مجتهد متجلدی باشه یعنی حداقل باب القضا رو بلد باشه، یعنی این تیکشو لازم هست که تیکه ایست که متصدی شده به کارش میاد اونو حداقل باید بلد باشه به طریق اجتهادی، حالا چیزهای دیگر بلد نباشه ولی ملکه داشته باشه کافیه. در اینجا هم نکاتی وجود داره به خصوص فقهای متأخر نکات خیلی مهمی رو در باب مجتهد متجزی گفتن، امروز ما لازم هستش که عبارتها رو براتون بخونیم و اینا رو توضیح بریم و توضیح کنیم. حتی قبل از ورود هر کسی مثل ما قائل شد به این که اجتهاد شرط در قضاوت نیست، وقتی ما مطلقش رو گفتیم شرط نیست، به طریق اولا متجزیش هم میگیم شرط نیست. بنابراین اگه از ما سوال کنن که آیا مجتهد متجزی میتونه قضاوت کنه یا نه، ما میگیم بله میتونه. بنابراین ما هم نتیجه حرفمون با اونایی که میگن مجتهد متجزی میتونه قضاوت کنه یکی میشه، چون ما اصلا قائل نیستیم به اینکه اجتهاد شرط در قضاوت. ولی اکثر فقها قریب به اتفاق فقها که گفتن اجتهاد شرط در قضاوت هست، اونا کاملا دو دسته شدن، یعنی به بحث تجزی که رسیدن کاملا دو دسته شدن. یه درمیون حالا ببینید به ترتیب تاریخی، هی یکی گفته که اجتهاد باید حتما مطلق باشه، یکی گفته نه متجزی هم باشه اشکالی نداره. خب حالا ما اقوال رو بخونیم و یک به یک ببینیم که قصه چی هست.
خب
بله، اصل در مسئله، حالا خوب شد گفتی، اصل در مسئله اینه که هیچ کسی برای هیچ کسی دیگه نمیتونه حکم صادر بکنه، اصل عدم قضاوت و حکومت احدی بر احدی است. بنابراین اصل در مسئله اینه که اگر کسی تردید کرد نتونست اون مباحث دیروز ما رو بپذیره، در این حال مقابلش هم نتونست بپذیره، همچی گیر کرد که حالا این کدوم رو داره میگه، اصل اینه که مقلد نمیتونه قاضی بشه، حتما باید مشترک باشه، باید قدر جامع رو اصل. خب برسیم به بحثمون. یه عبارتی رو از شیخ طوسی قبلا هم اشاره کردیم، امروز به مناسبت این که حالا میخوام ببینیم دلالت بر تجزی در اجتهاد داری یا نه براتون میخونم، کتاب آداب القضا. این عبارت شیخ طوسی در خلاف شبیه همینم در مبسوط جلد 8 صفحه 98 دارد. عرض کنم ایشون می‌فهمند که لا یجوز ان یتولل القضا الا من کان عالما بجميع ما ولا ولا یجوز ان یشز عن شیء من ذلک ولا یجوز ان یقلد غیره ثم یقضی به. و قال الشافعی یم بقی ان یکون من اهل الاجتهاد ولا یکون عامیا ولا یجب ان یکون عالما بجميع ما ولیه. و قال فی القدیم مثل ما قلنا. و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا بجميع ما ولیه اذا کان ثقتا و یستبت الفقها و یحکم بهی. خب حالا شاهد مثال ما همین جمله اوله، میگه لا یجوز ان یتولل القضا الا من کان عالما بجميع ما ولیه و لا یا ولیه. عرض کنم حضور شما که جایز نیست که متولی قضا بشه مگر کسی که عالم است به همه آنچه که متولی آن شده است، ولایت بر آن را دارد. خب بفرمایید که جمیع ما ولا یعنی چی؟ اگر گفتیم جمیع ما ولا یعنی همه احکام الهی، یعنی این آقا باید عالم به همه احکام الهی باشه. ولی اگر گفتید ما ولا یعنی اون کاری که متصدی شده، این آقا متصدی چی کاری شده؟ متصدی قضاوت. و همین چیزایی که مربوط به قضاوت بلد باشه کافیه. همشو منتها بلد باشه. همشو بلد باشه. ولی همه چی رو بلد باشه. بعضی به این جمعی عقص کردن، گفتن منظور همه چیه. بنابراین همه احکام رو باید بدونه، بنابراین ایشون گفته که باید مجتهد مطلق باشه. بعضی گفتن نه این ماولا یعنی همون کارهایی که گفته همشو، ولی همه چی رو؟ آره همه اون چیزایی که متولیش هست، اینم یعنی اون چیزایی که متولیش قضاوته، بنابراین همون چیزای قضاوتی رو بدونه کافیه. وقت دو قول مقابلش ولا یجوز ان یقلد غیره، یعنی همونایی هم که میدونه باید اجتهادن بداند، یعنی مجتهد متجزی باشه در باب القضا. ولا یجوز ان یقلد غیره، جایز تقلید کنه. وقت شافعی گفته که عرض کنم باید ان یکون من اهل الاجتهاد، باید مجتهد باشه ولی عامی نباشه. ولی لازم نیست همه اون چیزایی رو که متولیش هست بداند، یعنی بعضش هم بداند بعضش هم نداند، بالاخره چون اهلیت اجتهاد داره میره بقیهش رو چیکار میکنه؟ میفهم. لازم نیست که همه الان همه چی رو بدونه. بالفعل ان یکون عالما بجمیع ما ولیه. ولی فی القدیم هم این ما گفته، نه گفته باید همین الان همه رو بدونه، چون بالاخره مسئله براش پیش میاد. نمیتونه بگه آقا شما بشینید اینجا من برم ببینم که مثلا اگه تعارض شاهدن شد چیکار باید. و قال فی القدیم، گفتیم که شافعی دو تا رساله داره، یک رساله قدیمی داره یک رساله جدید داره. اون القدیم که میگن فی القدیم، نه این زمان قدیم، یعنی در رساله قدیمش گفته که این چیزی رو گفتی که ما گفتیم. و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه و والله اذا کان ثقتا. ابو حنیفه مثل حرف ما رو زده، گفته که نه، همین که یه آدم موثوق و بهی باشد و بتونه استفتاء فقها کنه و از فقها حکم رو بگیره، طبق حکم فقها حکم کنه، همین کافی هستش. خب عرض کنم حضور شما که توجه داشته باشید که سنت فقاهتی ما از شیخ طوسی شروع میشه و شیخ طوسی لااقل در کتاب الخلافش مقید بود که اقوال اهل سنت رو هم در مباحثش بیاره، چیزی که امروز از حوزه های علمی معمولا رخت بربسته ولی قدیم شایع بوده. ولی ظاهر بسیار از فقهای ما غیر از اینکه فقه شیعه رو میدونستن، فقه اهل سنت رو هم میدونستن و خیلی اوقات در مناطق زندگی میکردن که همه اینا بودن و اونا مراجعه میکردن فتوا. عکسش هم بوده، یعنی از علمای اهل سنت حنفی و شافعی بودن که فقه شیعه رو میدونستن، وقتی یه جا زندگی میکردن شیعه هم ازشون فتوا میپرسیده، فتوای شیعه رو بهشون میگفتن که آقا شیعه. این تداخل علما علما و عملا در قرون گذشته وجود داشته، منتها بعدا به دلیل حالا مسائل تاریخی و جنگهایی که بین حالا ایران و عثمانی و قبلا هم جنگ های دیگه اتفاق افتاده، بعد یواش یواش دیگه این وحدت و یگانگی در حوزه های علمیه کنار هم درس خوندن و مباحث هم دیگر رو مطرح کردن یواش یواش جمع جور شده از حوزه که معلوم هم نیست خیلی برکت داشته باشه. خب حالا این الا من کان عالما به جمیع ما ولیه، یه خورده تأمل بکنید ببینیم این اجتهاد مطلق رو میگه، متجزی رو میگه. ظهور عبارت به نظر من داره میگه که به جمیع ما ولیه، یعنی همین چون گفته تولل قضا و به جمیع ما ولیه، این ولیه به همین یتولیه برمیگرده، یتولیه هم به قضا برمیگرده، بنابراین جمیع ما ولیه یعنی هم کارهای قضایی که داره میکنه همه چیشو بلد باشه. نه نگفتیم کتاب القضا بابا جان، نگفتیم کتاب القضا، گفتیم هر چی مربوط به قضاوت، هر چیزی که مربوط به قضا، آره بابهای مختلف، هر چیزی که ربط به قضا داره، ولی یه چیزایش هم ربط به قضا نداره، شک که بین سه و چهار ربط به قضا داره، ربط به قضا نداره. خیلی از احکام شرعی هستن
نجاست
اون چه دقیقا خواهد به چه اطلاع میشه و ارش رو به این بدیم یا نداریم. بله اینم مربوط به قضا میشه، هر چیش که مربوط بشه نه، چون مرز بندی رو تو کتابای لمعه گرفتی. بله نه شما ببین هر چیزی که مربوط به قضا میشه، اتفاقا علما این چیزای مربوط رو هم فهرست کردن گفتن چه چیزای مربوط، ولی چیزی که مسلمه از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات یه چیزایی هست که ربطی به قضاوت نداره، این دیگه یقینی اونا رو هم باید مشتهد باشه. این عبارت نمیگه باید اونا رو هم بلد باشه، چون اون چیزایی نیستش که متولی اون ولایت بر اون چیزا پیدا کرده باشه. این فهم ما هست منتها. حالا همین عبارت رو شبیه همین عبارت رو که از شیخ معلوم از شیخ گرفته، معلوم محقق هم داره که بزرگ فقهای ما محقق حلی هست، و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوا العلماء ولا بد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه. میگه لا ینعقد، منعقد نمی شود برای غیر عالم که اون عالم مستقل به اهلیت فتوا باشه. عالم مستقل به اهلیت فتوا، این کلمه المستقل به اهلیت الفتوا رو بردارید جاش مجتهد بذارید. میگه برای غیر مجتهد، حتی عالمش هم میتونه بردارید، برای غیر مجتهد منعقد نمیشه، برای میتونه تقلیدن و قضاوت کنه نخه، ولا یکفیه فتوا العلماء. خب باید مجتهد باشه، حالا مجتهد متجزی باشه یا مطلق باشه، میگه باید همه چیزی که متولی شده را بداند. این عبارت هم همونه. شهید ثانی در ذیل این عبارت آورده بل مراد و به کونه این چی رو میخونه؟ مطمئن اینجاست
نه
خب حالا الان شاید اون یه عبارت دیگه باشه. ول مراد و به کونی، باید ببینم چیه، شاید اشتباه نوشتی یا من اشتباه نوشتم. ول مراد و به کونی از کجا نقل کردی؟
مثلا
13-28 الان میریم نگاه کن، منم از همونجا دارم نقل. ول مراد و به کونی عالما به جمیع ما ولیه کونه مجتهدن مطلقا، ایشون فرمودن که این که همه رو بدونه، همه رو باید بدونه، مجتهد مطلق باشه. فلا یکفی اجتهاد او فی بعض الاحکام دون البعض علی القول به تجزی الاجتهاد. اگر گفتیم که اجتهاد قابلیت تجزی دارد، اگر گفتیم که اجتهاد قابلیت تجزی دارد، چون بعضی ها قائلن که اصلا اجتهاد قابلیت تجزی نداره، یا شما مجتهد هستی یا نیستی، این که بگی نصف نیمه، ما نصف نیمه مجتهد نصف نیمه نداریم، یا اگر گفتیم که قائل به تجزی اجتهاد شدیم که معلومه ما قائل به تجزی اجتهاد هستیم، اون وقت این کافی نیست که مجتهد متجزی باشه، باید حتما مجتهد مطلق باشه، و مراد از این عبارت هم همین است که ما گفتیم. خب حالا ببینید چی میگی شما جلد 13 مسالک مسالک جلد 13 صفحه چند؟
328.
خب
المراد الآدم هنا الفقیر فقرقی یکی نمیشته اونجا.
بله عرض کنم اونجا شما که هم شما درست نشته هم درست نشته. شما داری اصل مطلب ایشونو میگی که مراد در اینجا از فقه مجتهد در احکام شرعی ولی اشتراط زاره که فلقاضی اجماع علما و ولا فرق بین اون. این بحث قبلیه که آیا اجتهاد شرط هست یا نه. این بحث قبلیه که آیا اجتهاد شرط هست یا نه. ولی اینجا این پایین بخون ولی مراد بکنی عالما به جمیع ما ولیه او، این عبارت به جمیع ما ولیه او رو داره تعریف. اینجا قبلش داره که عبارت، ببین دو تا عبارته عرض کنم تو شرایط دو تا عبارته، یکی لاین عقد لغیر العالم المستقل اهلیت فتوا، توضیحش همون است که شما نوشتی، اونم مال جلسه قبله که آیا اجتهاد شرط هست یا اجتهاد شرط نیست. اما الان بحث اینه که بعدن در عبارت سوم ولا یکفی فتوا العلماء که توضیح همون قبلیه، این دو که ولا بود ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، ایشون اینجا توضیح میده میگه مراد از ما جمیع ما ولیه کنو مجتهدن مطلقا. میبینی؟ اینه میخوام این تیکش رو میخوام بگیم. میگه مراد از این که گفته عالما به جمیع ما ولیه یعنی همه چی رو بدونه، فلا یکی اجتهاد او فی بعض الاحکام، یعنی مجتهد متجزی کافی نیست اگر قائل به تجزیه اجتهاد شدیم. خب بس حرف شما درسته ولی ربطی به این جلسه نداره. خب الان یادم نیست، باید نگاه کنم که اولین نفر کیه. نه خیر، به نظر من بر طبق قاعده است، چون شما باید مجتهد باشید. حالا بحث تجزیه اجتهاد رو براتون یه ذره بحث باز بکنم. ببینید بعضی ها قائلن به این که گفته علل قول به تجزیه اجتهاد اشاره به این نکته هست، بعضی قائلن که اجتهاد ملکه هست و ملکه رو شما یا داری یا نداری. ملکه اجتهاد یعنی من توانایی دارم که اگه به ادله مراجعه بکنم بتونم ان ادلت حد تفصیلیه حکم مسئله را استخراج کنم، این میشه اجتهاد. میگم خب اگه ملکه رو داشته باشی، حالا یه مسئله رو ممکنه در آورده باشی، هزار تا مسئله رو ممکنه در آورده باشی، همه مسائل هم ممکنه در آورده باشی، یعنی شما ممکنه رساله نوشته باشی ممکنه هم هست نوشته نباشی، 5 تا مسئله رو دیده باشی، تو اون ملکه فرقی نمیکنه. فرقش اینه که اون ملکه یه وقت به فعلیت رسیده یه وقت نه، هنوز به فعلیت نرسیده. و فرض هم اینه که ملکه قوه است، فعلیت قوه نیست. ملکه یعنی قوه اینو داری. مثلا شما میگی شجاعی، الان ما میگیم شجاعی یعنی ملکه شجاعت در شما هست، یعنی اگه جنگ پیش بیاد از تیر دوشیکا نمیترسی، میری تو شکم دشمن. این ملکه الان اینجا نشستی کار نمیکنین، اون اقدام اینه که جنگم مثلا نیست الان، ولی همچنان شما ملکه رو واجد، یعنی اون قوه هر داری، متأ اون قوه الان زمینه فعلیتش نرسیده، زمینش نرسیده، یا اینکه حالا حاجه. اگر گفتیم که اجتهاد ملکه هست، یعنی توانایی تحصیل حکم شرعی، به دست آوردن حکم شرعی ان ادلت تفصیلی، این دیگه تیکه تیکه بردار نیست. بعضی اینطور گفتن تیکه تیکه بردار نیست، شما یا این قوه رو داری یا نداری. بگی یه ذره قوه رو، یعنی چی یه ذره قوه رو داری؟ یه ذره که نمیشه بگیم آقا یه ذره قوه داری یه ذره قوه نداری. بعضی اینجوری گفتن، چون اینجوری تفسیر کردن لذا گفتن که ما اصلا قائل به تجزیه اجتهاد نیستیم، یا اجتهاد هست یعنی اون ملکه قبضه توانایی هست، یعنی یا شما میتونی اینو بلندش کنی این وزنه سنگین رو، نمیتونی. این که بگی حالا یه ذرهشو میتونیم، خب یعنی نمیتونی دیگه، یعنی بگی آقا یه ذرهشو من میتونم، توانایی من نصفشه، خب پس اینو نمیتونی، چرا هی میپیچونی؟ بگو آقا من توانایی این کارو ندارم. یا شما میتوانی بگی آقا من قرآن و سنت باشه میتوانم، ولی بناعات و غلایی همه درساشو نخوندم، اونا رو بلد نیستم، معاملات رو بلد نیستم، ولی کتاب و صلات و صوم و چون دیگه آقای نمی یا قوهشو داری یا نداری، اینجوری که بگی همچین نصف نیمه نمیشه. این حالا هر علل قول به تجزلش دار. منم مثل شما حرفو پسندیدم، ولی بعد نگاه کردم دیدم بعضی بزرگان گفتن که نه اتفاقا ملکه بله امرش بین دائره بین عدم و وجود نیست، بلکه امرش دائره به بین شدت و ضعفه، یعنی لذا یکی میشه اعلم. اعلم بودن یعنی اون قوه قوی تره توش، اون قوه توش قوی تره. یعنی اگه مثلا 100 تا مسئله باشه 90 تاشو ممکنه یه کسی بتونه خوب در بیاره، یکی ممکنه به از ما که بیرون نگاه میکنه ما اون 3 تا به حساب خودشون همشون خودشون علم بدونن، ولی ما که نگاه میکنیم از بیرون میبینیم خب این مسئله رو خیلی خوب شکاف، 10 تا رو خوب شکاف، این یکی 9 تا رو خوب شکاف، یکیش یه خورده همچین، اون یکی 8 تاش خوب. بنابراین ملکه هم قوت و شدت برداره، اینجور نیستش که حالا ما تو گفتیم ملکه است ما بنابراین بگیم امرش بین دایره بود، چون اشیا بر دو قسمت، یا امرشون دایره به عدم و وجود اوصاف کلن، یا امرشون دایره بین وجود و عدمه، یا امرشون دایره بین شدت زم. عدم و وجود مثل حیات و موت، امرشون بین وجود و عدمه، یعنی یا یکی مرده است یا یکی زنده. نمیشه بگه آقا نصف نیمه مرده، یعنی این خیلی مرده این کمتر مرده، این خیلی زنده است این کمتر زنده، مرده مرده زنده زنده است دیگه. حالا علل قول ارسطویی، البته افلاطون هم همینجا قائل به شدت ضعف. آره منتها حالا علل قول ارسطویی این قابلیت شدت ضعف نداره، یک کسی یا مرده است یا زنده، ولی بعضی اوصاف هستن شدت ضعف دارن، مثل سفیدی سیاهی، مثلا شجاعت، مثل علم. علم شدت و ضعف داره، حتی اگه گفتیم ملکه است همون ملکه هم شدت و ضعف داره. بله اینم به نظر من قول دقیق تر اینه که ملکه، حتی اگر قول از این قول بهتر اینه که عرض کنم حضور شما که ما قائل بشیم که اصلا اجتهاد شرط نیست، خودمون رو خلاص کنیم همونطور که ما خلاص کردیم و اصلا این بحثا رو دیگه لازم نداریم. ما گفتیم آقا همین طلبه باشه احکام خوب بلد باشه، روایت هم داره همینه میگه، بیشتر از این نمیگه، و شما هم که این حرفا رو زدید به نظر ما خیلی به اون نمیچسبه، حتی اگرچه قریب به اتفاق علما گفتن باید مشترک باشه، یعنی خیلی نادری از آقایون گفتن که مشترک نباشه اشکال نداره، ولی در این حال حتی استاد ما هم میفرمودن که باید مشترک باشه، ولی ما که از این عبارت خدا وکیلی جلسه گذاشتم توضیح دادیم ما اجتهاد نمی‌کنیم. به هر حال الان بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر کلام شیخ طوسیه که گفت آل من به جمیع ما ولیه او. شهید ثانی هم میگه آقا این که گفته آل من به جمیع ما ولیه او، من محقق مثال کل افهام فی شرح شرایع الاسلام، در شرایع که این حرف زده منظورش اجتهاد مطلقه. خدا یه خیلی سخت شد، اون یه جورایی این بزرگان با واسطه علامه هلی شاگرد محقق هستن دیگه. شهید ثانی به چند واسطه شاگرد محققه، شاگرد چند واسطه ایش بعد 300 سال گفته منظور ایشون از جمیع یعنی مشتهد مطلق. ما خود اینجوری نفهمیدیم، خدایش بعدم پیگیری کردیم دیدیم نه الحمدلله فقط ما نیستیم که شهید ثانی را قبول نداریم. ملا احمد نراقی هم که این تفسیر رو رد کرده گفته، حالا حرف زیاد زده ایشون در این مسائل، عبارات خیلی مفصل و طولانی داره، مستند جلد 17 صفحه 30، گفته و حمل قوله، یعنی قول شیخ اینجا منظور قول شیخ نه قول همون میشه محقق، چون محقق هم شیخ کرد، و حمل قوله فی الاخیر و لا بد ان یکون عالما بجميع ما ولیه و علل اجتماع علل اجتهاد المطلق كما فی المسالک لا وجه له، این توجیه نداره. وقتی داره میگه جمیع ما ولیه هوا، یعنی همه این کارهایی که بهش ربط داره، خب اون چیزی که بهش ربط نداره خارجه دیگه، خب چه دومه مشتهد مطلق فهمیدید جمیعشو چسبیدی ما ولیه هوا رو نگاه نکردی، خب میگه همشو، اون همه چی رو، همه چی رو، اون چی، اون مضاف الیه همه خیلی مهمه که میگه همه چی رو گفته ما ولیه هوا. همین مطلب هم شیخ انصاری در کتاب القضا صفحه 32 داره که عبارتش براتون نگفتم چون شبیه هم جانم بفرمایید مستند نه الان فعلا بحث اون سر عبارت شیخ طوسیه، شیخ طوسی آره دیگه دلیلاشو که خوندیم جلسه گذشته اونا.
دلیل شرط اشتهاد حالا فرض اشتهاد باز من کجا رو
آره حالا میرسیم. الان از دلیل تا الان دلیلی نداشت. میرسیم. انقدر دلیل بخونیم خسته شی بگی آقا بس دیگه بریم. عرض کنم من میگم فقهای متأخر همه مستند و مستدل الان بهش میرسیم. خب این فرمایش شیخ بالاخره تمام شد دیگه. حالا ما نظرمون اینه که مجتهد متجزی را میگیره، بعضی هم میگه نمیگیره. حالا بالاخره اختلاف شد، سر عبارت شیخ هم اختلاف شد. علامه هلی که شاگرد محقق داییش باشه قائل به تجزی اجتهاده، این هم یه قرینه. و هل یتجز دل اجتهاد املا الاغرب و نعم. دلیل آقا گفتن دلیل لما. آقا دلیل روایت مقبوله اماره مرد دست ازش بر ندارید. اگه اونو تکلیفش معلوم کردید همه این مباحث تکلیفش معلوم. لما روی عن صادقال ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا. این نسخه یعلم شیئا من قضایانا، اینم یه نسخه. آره فجعلوه و اینکم فا اینی قد جعلتو و غازی هم فتحاکمو اله. نه میشتر تو ان یکون عارف هم به جمیع ما ولیه و ولا یکفیه فتول علما. ببینید اینشون داره میگه که الاغرب و نعم، یعنی اجتهاد تجزیه بردار هم هست و بنابراین قاضی هم بعد مستندن به این روایت گفته قاضی هم میتونه چی باشه؟ مجتهد متجزیه. چرا؟ چون گفته زیرش خط کشیده گفته یعلم شیئا من قضایانا یا قضائنا. حالا اینجا این عبارت ایشون هم بذار بیارم براتون تو حدیث. خب ببینید این عبارت کافیه شیئا من قضائنا. عبارت من لا یأثر هست یعلم شیئا من قضایانا. این دوتا عبارت هست. حالا عبارت دیگه هم هست بذارید ما بریم الان سراغ خب محمد بن علی بن الحسین به اسناد یعنی احمد بن عائض عن ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال قال ابو عبدالله جعفر بن محمد صادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. بعد ایشون هم میگه توی مصدر، یعنی من نگاه کردم توی نسخه قضائنا هست، فجعلوه بینکم انی جعلت قاضیا. باز فصول المهمه، ببین روایات این چقدر کجاها اومده. فصول المهمه جلد 2495 اونجا هم گفته شیئا من قضایانا. ملاذ الاخیار که شرح تحسیب تحسیبش هست اونجا هم گفته شیئا من قضایانا. عرض کنم روضة المتقین هم که شرح من لا یحصره گفته شیئا من قضایانا. تحسیب هم که خودش گفته شیئا من قضایانا. هدایت الامه همین روایت نقل کرده در جلد 8 صفحه 360 اونجا هم گفته قضایانا یعلم شیئا من قضایانا. وافی هم گفته یعلم شیئا من قضایانا. دعائم هم گفته شیئا من قضایانا. مستدرک هم در یه جای دیگه دوباره ازش نقل کرده گفته شیئا من قضایانا. مستدرک وسائل هم گفته یعلم شیئا من قضایانا. مجمع البحرین این روایت رو داره گفته شیئا من قضائنا. مرآة الاخول شیئا من قضائنا. کافی شیئا من قضائنا. فقه القرآن شیئا من قضائنا. اوال اللعالی شیئا من قضائنا. در اوال اللعالی دو جا آمده، یه جا آمده در جلد 2 صفحه 162 گفته شیئا من قضائنا. در جلد 3 صفحه 518 همین حدیث رو دوباره نقل کرده گفته شیئا من قضایانا. هدایت الامه جلد یک صفحه 33 و این یه روایت دیگه است. اینا دیگه رفت و روایات مشابه عمر ابن حمزه. خب برگردیم به بحثمون. این روایت هم بس روایت ابی خدیجه از سالم ابن مکرم الجمال که ما قبلا بحث کردیم، سندش هم تصحیح کردیم. بعضی ها میگن این مرفوعه هست، ولی ما واسطه سخت شده رو پیدا کردیم و گفتیم به احتمال زیاد اینجا سخت شده و روایت قابلیت تصحیح داره که بحثش گذشت. خب حالا بفرمایید ببینیم که این دلالت بر میکنه یا نمیکنه. یعلم شیئا من قضائه. بعضی گفتن شیئا من قضائه یعنی یه چیزایی از قضاوت‌های ما بلد باشه. اینجایی حواست با منه؟ یه چیزایی از قضاوت‌های ما بلد باشه. بله یه چیزایی بلد باشه، یعنی یه چیزا هم بلد نباشه اشکال نداره، نمیخواد بگه یا این که یا این که میگه چیزی بلد باشه ها؟
یا این که بگیم از خودشه نفی مادانه میکنه، میگه چیزی بلد باشه منظورش نیست که چیزی بلد نباشه.
چرا دیگه خود شیعنه برای چی آورده؟ داره شرایط بیان میکنه، در صورت بیان شرایط نمیخواد بگه، ولی یه چی گفته دیگه. حالا الان نمیخواد همه شرایط رو بگه، ولی این شرط رو گفته، گفته یه چیزی بدونه. خب اینه که یه چیزی بدونه یعنی قابلیت اینو داشته باشه رفع و رجوع کنه. اجمالا لازم نیه همه چی رو بدونه، یه چیزی رو بدونه. بعضی از این شیعان گفتن خب پس معلوم میشه اکثرا از این شیعان فهمیدن که پس بعضیش هم بدونه بعضیش هم ندونه اشکال نداره. بعضی دیگه گفتن حالا میرسیم، گفتن آقا چیزی بداند، آقا چیزی بداند، و چیزی بداند یعنی خیلی بداند، یعنی اوه تهش بداند. اینم بعضی اینجوری معنی کردن، یعنی گفتن شی دلالت بر... نکره گاهی اوقات دلالت بر تکثیر میکنه، یعنی یه چیزی هست. میگفت یه چیزی هست انت نمیدونی، من بگم حالا بهت مثلا یه چیزیه، یه چیزی یعنی خیلی چیزیه، یعنی هر چی من بگم نمیشه، یعنی تمش بلد بشه. بعضی گفتن که این قضائنا نه شیئا نه یعنی خیلی، ولی این قضائنا خیلیه. قضائنا یعنی قضای ائمه، میبینی چیه؟ دریا میمونه، بعد تو یه ذره از این دریا یه کاسه برداری، میتونی بگی این کاسه که برداشتم این کاسه، یعنی کاسه دریا، کاسه کجاش دریاه، این کاسه اصلا دریا نیست. دریا میگه آقا یه چیزی از دریا برداشتم. اگه بگی آقا یه چیزی از دریا برداری، باید بری حداقل 100 متر از 100 متر دریا رو برداری تا بگی من یه چیزی از دریا برداشتم. میگه کاسه برداری که نمیگن هیچ. بنابراین شی یعنی نه یه ذره گی کمی، یه چیزی قواره از اون قضایانا که قضایانای دریاییه. تو یه کاسه رو برداری، مثلا من اینقدر از آب دریا بردارم به اندازه استکان، من میتونم بگم من از دریا یه چیزی برداشتم. کجاش؟ دریا نیست. یه چیزی از دریا برداشتم. نه یه چیزی از دریا، این یه چیزی از دریاه. نه بابا دریا یه چیزیش میخوای برداری؟ یا آقا من رفتم یه چیزی کوچولو از دریا برداشتم، یعنی حداقل مثلا دهم تا دهم یه مثلا استخر ماهی، یه استخر ماهی رو برداری میگن یه چیزی از دریا، ولی یه ذره اینجا از برداری که نمیگن. اینم بعضی آقایون گفتن، بعضی آقایون هم اینجوری گفتن. خلاصه این شیء من قضائنا چیز شده که باب الاجتهاده، یعنی الان شما باید اینجا اجتهاد کنید ببینید شیء من قضائنا هم نحو به کارتون میاد، هم سرد به کارتون میاد، هم تفسیر به کارتون میاد، همه چی به کارتون میاد. خب بریم. من میخواستم ذهنا، بعضی خواب بودن میخواستم از خواب بیدار شم. خب ذهنا میخواستم یه خورده متمرکز شید روی این عبارت کارش داریم. خب ثم ان الظاهر، حالا ببینید اینجا علامه هلی در اینکه ما درست فهمیدیم حرف محققو، اینجا علامه هلی میگه اجتهاد متجزی میشه یا نمیشه؟ میشه. بعدم میگه نه ام یشتر تا یکون عارفم به جمعی ما یعنی ولی یعنی علاوه بر اینکه تجزی رو میگه این عبارت هم میگه، معلومش این عبارت با اجتهاد متجزی تنافی نداره و حرف شهید ثانی 300 سال بعد زده، ایشون نه، ایشون 100 سال بعد زده، ایشون اقرب به علامه حلی هست و لذا ببین این دوتا حرف جمع کردن، هم قائل به تجزی اجتهاد شده، هم گفته باید شوشتر تن یکون عارفان به جمعی بار. اگه حرف شهید ثانی درست باشه که نباید دوباره بعد از که قائل به اجتهاد اجتهاد متجزی شد، تجزی در اجتهاد شد، بگه عارفان به جمعی ما ولی و بعد اجتهاد مجتهد مطلق باشه. این دوتا با هم تنافی داره. یه استراحتی بکنید 10 دقیقه دیگه نشده که هنوز ها؟ نه هنوز مونده 10 دقیقه مونده. خب نمیذاریم ما کارونو بکنیم دیگه، امروز هم اولش هم آخرش درسته. خب محقق بله تنافی نداره ده. اگه قائل به حرف شهید ثانی شدی تنافی داره، گیر میکنیم ما حل نمی‌کنیم. بچه حل کنیم، چون ما گفتیم که جمعی ما ولیهو یعنی همون حوزه قضایی رو بلد باشه، نگفتی همه چی رو بلد باشه. خب محقق اردبیلی اینم شاهد دیگه ای شد برای اینکه ما حرف ما درسته، حرف شهید ثانی درست نیست، بنابراین این شاهدی شد برای اینکه شیخ طوسی هم که میگه به جمعی ما ولیهو نظرش به اجتهاد مطلق نیست، کسی گردن شیخ طوسی نذاره بگه ایشون گفته اجتهاد مطلق. محقق اردبیلی چنین ثم ان الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد كل الجزء، هر چیزی که ما گفتیم مجتهد مطلق جایزه براش، برای مجتهد جزئی هم جایزه. از الظاهر جواز التجزی کما هو مذهب المصنف و بعض المحققین و دلیله مذکور فی محله. چه دیگه وارد دلیل نمیشه. توجه داشته باشی این بحث تجزی در اجتهاد بسیار از علما اینو تو اصول بحث کردن، چون بحث اجتهاد تقلید رو یه بحث اصولی میدونن. این که اجتهاد تقلید یه بحثی در فقه یا اجتهاد تقلید یه بحثی در اصوله، این در کتب متفاوته. بعضی اجتهاد تقلیدشون تو فقه بحث کردن، بعضی اجتهاد تقلیدشون در اصول بحث میکنن. دقت کردی؟ بعضی هم هر دو جا بحث کردن. به هر حال حالشون میگه دلیله مذکور فی محله، احتمالاً در یه جایی ایشون بحث. خب محقق سبزواری در قرن 11 100 سال بعد معتقد است اگر مجتهد مطلق وجود داشته باشه قضاوت مجتهد متجزی صحیح نیست. ببین یه درمیون شد الان محقق اردبیلی فعلا تا اینجا شهید ثانی گفت باید مجتهد مطلق باشه، از اون عبارت اینجوری فهمید. محقق اردبیلی علامه حلی گفتن مجتهد متجزی میتونه باشه، محقق سبزواری نمیتونه، باید حتما مجتهد مطلق باشه. و المشهور و اعتبار کنه مجتهدا مطلقا در مسالک هم گفته لا یکفی اجتهاد او فی بعض الاحکام دون بعض علی القول به تجزی الاجتهاد ولم ینقل فیه خلافا، نقل خلاف هم نکرده که نه اجماعیه. و هذا الكلام ظاهره الاتفاق، حالا داره به زور اتفاق همشون درست میکنه میچسبونه به فتوای خودشون که ما اینو قبول نداریم. البته همین الان خوندیم شیعه علامه حلی گفتش که متجزی هم باشه اشکال نداره، چه تو ایشون یه همچین حرفی میزنه ازشون خیلی بعیده. ولا یبعد القول بالاکتفاء بالتجزی عند فقد المجتهد المطلق، اگه مجتهد پیدا نشه، حواست به منه، اگه مجتهد مطلق پیدا نشه دیگه اونجا حالا همونایی هم که میگن باید مجتهد مطلق باشه دیگه چاره ندارن، دیگه خیلی خب دست نیست دیگه، وقتی نیست چیکار کنیم؟ وقتی نیست میگم مجتهد متجزی. بحث داره وقتی که هست، حالا مجتهد مطلق هست و ببینیم مجتهد مطلق هست بودید مجتهد مطلق باید دلیل قاضی کنیم. و روایت ابو خدیجه میگه که بعید نیست که بگیم که اکتفا به تجزی کنیم وقتی نبود. روایت ابی خدیجه هم داره همینه میگه، میگه مجتهد متجزی کافیه یعلم و شیئا من قضایانا. ایشون نفر دومه که از این روایت تجزیه در اجتهاد فهمیده، یعنی شیئاً را حمل کرده بر بعض تبعض بر بعضیت. متأ اشکال ایشون چیه؟ میگه لکن روایت ضعیفه، ولی روایت ما اینجا ضعیفه، که البته ما عرض کردیم که روایت ضعیف نیست، در جای خودش مفصل یه جلسه راجع به سند عرض کنم حضور شما روایت چیه اون شماره درس رو پیدا کنید دوستانی که جدید هستن بعدم بدید که برن ببینن ما اونجا مفصل راجع به سند روایت ابی خدیجه بحث کردیم و سند رو بالاخره درست کردیم با یه جورایی و کیف ما کان
اون عبارت هست و عبد القول به اکتفا این نظرش حالا حدیث رو آورده ولی در واقع باز هم فتوای بین شرط اجتهاد لازمه
احسن و کیف ما کان و مع لذا میگه همین حرف شما رو داره میگه وقت کسی اشتباه نکنه شما حواست جمع بود یکی ممکنه حواسش پرت بشه دوباره تکرار میگه و کیف ما کان و مع تیسر المجتهد المطلق لا یکفی تجزیه تجزیه در اجتهاد کافی نیست لما دل چرا تجزیه کافی نیست لما دل علی تقدیم قول اعلم یه ما گفتیم اعلم باید مقدم بشه خب یعنی او غیر اعلمه مجتهد مطلق باید باشه بنابراین هر دوشون باید مجتهد مطلق اگر گفتن خود و اعلم هما و اعلمشون بگیرید معلوم میشه که هر دوشون باید علم کافی اجتهادی داشته باشن همین نظریه عقد به قول اعلم در روایاتی که آمده تو دلش خوابیده که هر دوشون باید مجتهد باشن یعنی متجزی نمیشه این یه دلیل و من ذالک مقبولت عمر ابن حنظله مذکوره که خوندیم و روایت داوود ابن حسین عن ابی حسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علا عدلین جعلاهما بینهما فی حکم و اقرا بینهما خلافان فرضیا بالعدلین میگم دو نفر بودن اختلاف کردن دو تا عادل رو پیدا کردن قاضی تحکیم قرار دارن این دوتا را و راضی شدن به این دوتا هرچی بگه وقت تلف العدلان بینهما خود عدلان اختلاف کردن یکیشون یه جور فتوا داد یکیشون یه جور دیگه ان قول ایه ما یمزل حکم حالا که دعوا رو میخوایم حل کنیم به کل خودمشون بگیریم حضرت فرمودن نگاه کنید به افقه ما و اعلمه ما به احادیث ما و اورعه ما ببین کدوم فهمشون از دین عمیق‌تره علمشون به احادیث ما بیشتره تقواش بیشتره فیون فضو حکمه ولا یلتفت الی الاخر موسی بن اوکل نمیری هم همین شبیه همینه این حالا استدلال برای اینکه عدلین خب حالا اینجا گفته اعلمو بگیر یعنی اونی که نگیر چیه عالمه عالمم یعنی عالمه بالفعل همه چی دیگه عالم نگه عالم جز وقتی میگن یکی عالمه یعنی علمش علم مطلق دیگه اصل در اوصاف اطلاق اوصافه تجزیه در اوصاف خلاف لفظه خلاف لسانه اگه گفت اعلم یعنی اون یکی که نباید بگیری چیه عالمه پس اون دوتایی که قاضی شدن حتما باید چی باشن عالم باشن عالمم شرط اطلاق دلش خوابیده اصلا لازم نیست شما بگی مطلق متجزی رو باید یه جمله بش یه کلمه بش بچسبونی تا معلوم شه عالم متجزی مگه عالم عالم یعنی عالم مطلق خب اس که مثلا میگی شاهد یعنی شاهد مطلق میگم اون که میگم نه من یه ذره شدیدم یه ذره خودت شاهد نیستی که اون که لفظ دلالت میکنه اوصاف بر اوصاف بر اطلاق اوصاف دلالت خب و ظن بعض المتأخرین انه یستفاد من روایت عمر ابن حنظله مسعوده ان من روا حدیث اهل البيت و نظر فی حلال و حرام و عرفه ما فهو حکم و لم یکن مشتهدا فی الکل اینم به نفع ما میگه که اینجا گفته نظر فی حلال و حرام و عرفه ما یعنی عمر ابن حنظله روایتی که خوندیم براتون این میگه که همین که حلال و حرام بلد باشه کافیه این زورش اینه که مجتهد فی‌الکل هم نبود این حالا کجاش در میاد میگه حالا بالاخره تأملاتی در حلال و حرام داره و اینا رو میشناسه ولی ایشون میگه نفیه نظر ما قبول نداریم لأن ظاهر قولهی و عرف احکامنا احکامنا احکام جمع محلا به حق اصلا مضاف الیه جمع مضاف الیه احکامنا یعنی همه احکامنا اون عرف احکامنا احکام ما رو بشناسه ظهورش در عمومه لأن ظاهر قولهی و عرف احکامنا العموم ولا یکی به معرفت بعض الاحکام خب کسی هم بخواد احکام بدونه باید بدونه عرض بر قرآن رو بدونه خود قرآن رو بلد باشه مذهب عام و خاص رو بلد باشه الان معرفت مذاهب العام و خاصه هم بدونه سنی ها چی میگن شیعه چی میگه العلوم المعتبره فی الاجتهاد باید بدونه که چه علومی که علوم دیگر هم بلد باشه مثل لغت مثل اصول مثل تفسیر مثل حدیث مثل رجال اینا همه باید بلد باشه همه اینا رو بخواد بلد باشه فیقتت الاجتهاد مطلق. همه اینا رو بخواد بلد باشه باید پس مشاهده مطلق باشه دیگه، نمیشه که اینا رو بلد نباشه و بگیم عرف عقل. ما گفتیم چی؟ یادتون نره؟ ما از این کلن گفتیم خب عرف احکامنا، نگفته عرف احکامنا ان استدلاله، گفته عرف احکامنا. خب شما رساله هم بخونیم عرف احکامنا هستیم دیگه، حکمی که ما از تو رساله میخونیم با حکمی که مشتهد میگه دو تاست یا یکیه؟ آه؟ یکیه دیگه. خب ما اونم میگه شک بین سه و چهار بنا بر چهار، ما هم که رساله خوندیم میگیم باید بذاری بنا رو بر چهار. ازم بپرسن حکم خدا چیه میگم باید بنا رو بذاری بر چهار. از مشتهدم بپرسن حکم خدا چیه میگم بنا رو بذاری بر چهار. هم من میدونم بنا رو باید بذاری چهار، هم مشتهد میدونه بنا رو باید بذاری چهار. فرق من و او چیه؟ او استدلالش هم بلده، ان دلیل یقین بالمعنی الاخصه، مال من یقین بالمعنی الاهم، ولی بالاخره یقینه. دلیلش نمیدونم چیه، فقط میدونم میگم این ایشون گفته دیگه، حتما همینشون همشون درسته. پس ما هر دومون عارف به احکام هستیم و زن البته مظنتا عارف هستیم، یعنی از روی گمان، منتها گمانی که حجته. برای من حجته چون من رجوع جاهل به عالم کردم، برای اون حجته چون رجوع به ادله تفصیلی کردم، ولی هر دومون حجته. حالا اینکه من ان تقلیدن اون ان ادلتنه تو دل عرفه نخوابیده، عرفه هر دو رو شامل میشه. کسی احکام خدا رو بلد باشه از روی دلیل بلد باشه میگن عرفه، از روی تقلید هم بلد باشه میگن عرفه. این هم حرف ما بود، حرف قشنگیه به نظرم. نمیدونم چرا آقایون اینجوری فهمیدن، من نمیدونم. خب و اما روایت و ابی خدیجه، یعنی تفکیک بین یقین بالمعنی العام و یقین بالمعنی الاخص، اینجا قصه رو هر دو تاش یقینه، یکیش ان ادلت تفصیله، یکیش نه ان اجمالیه. یه استراحتی بکنید 10 دقیقه، بقیه‌اش ان شاء الله بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 8 دقیقه اینجا باشید که شروع می‌کنیم.